اصلا منتسب هست و کاملا غیر خیامی هستن. با این وجود من بسیار سپاسگزارم از شما شنونده محترم که اینطور دقیق و درست میشنوید ققنوس رو، من رو دلگرم میکنید. سپاسگزارم از شما. ازتون پرسیدم که اون کتاب صاحب ابن عباد وزیر آل بویه که درباره نوروز نوشته، قبل از نوروز، نامه حکیم عمر خیام نیشابوری هست، چه نام داره؟ براتون بگم که این کتاب به زبان عربی نوشته شده و نامش فضائل نوروز هست، توسط صاحب ابن عباد در حدود 200 سال قبل از خیام نوشته شده. عید من و نوروز توی و خداحافظ.
برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزیر،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلامتی و آرامش رو برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه 7 اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
7 روز
و 7 ماه و 7 سال
که جملگی زمینی هست و با 7 فلک به مهر نشسته هست.
7 دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. 7 پنجره به خیابان فرهنگ و 7 رنگ از دریای رنگارنگ هنر. 7 اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند مهربان و با درود به شما مخاطبان هنرور و هنرشناس رادیو فرهنگ، با برنامه هفت اقلیم کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با اجرای من مریم واعظ‌پور، تهیه کنندگی زهرا نصراللهی، پژوهش نویسندگی و کارشناسی حامد موسوی و هماهنگی و ارتباطات سهیلا رضایی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در هفت اقلیم یک شنبه ها به موضوع رسانه رادیو و موارد مرتبط با آن می پردازیم. از پیشینه و شکلگیری و سیر روند رادیو به عنوان یک گنجینه فرهنگی می گوییم و نگاهی به برنامه ها و رویدادهای آن خواهیم داشت. علاوه بر این، با یادی از مفاخر و دستندرکاران رادیو از آغاز شکلگیری این رسانه شنیداری در ایران تا به امروز زحمات پیشگامان عرصه صدا را ارج می نهیم. امید که با تهیه و تنظیم این برنامه به توانشناخت مناسبی در پیوند با رادیو ایجاد کنیم. آغاز دهه 1330 در تاریخ معاصر ایرانی همواره یادآور یأس، ناامیدی و خاطرات تلخ است. سالهای سرکوب و بیمهری، آن هم با طعم خودکامگی و استبداد. بعد از روی کار آمدن دولت کودتا و سرکوب عمومی، اطمینان به درستی اخبار منتشر شده در بین عموم جامعه بسیار اندک شد. دولت و نظام حاکم همانند هر حکومت دیکتاتور، هر آنچه صلاح می دانست را به عنوان اخبار روزانه در اختیار مردم قرار می داد. از این رو مخاطب ایرانی کمی در پذیرش محتوا احتیاط می کرد. در این بین رادیو مهمترین رسانه انتشار اخبار و محتوای فراگیر در جامعه بود که روزانه مخاطب فراوانی داشت. با وجود حساسیت‌ها در پذیرش اخبار، اما مردم همچنان در شنیدن رادیو راغب به نظر می‌رسیدند و خود با نقل قول و گفتگوهای دوستانه و کوچه و بازار اندکی صحت و درستی اخبار را ارزیابی می‌کردند. رادیو در این دهه پذیرنده افراد سرشناس در حوزه گویندگی و اجرای برنامه‌های رادیو بود که محبوبیت زیادی به دست آوردند. این روند موجب افزایش کیفیت برنامه‌های رادیویی نیز شد. با پیشرفت فناوری، کیفیت ضبط و پخش صدا در رادیو بهبود یافت. همچنین تجهیزات فنی بروز شدند که باعث شد شنوندگان از صدای بهتر و برنامه‌های با کیفیت‌تر بهره‌مند شوند. در دهه 1330 رادیو به یکی از مهمترین رسانه‌های جمعی تبدیل شد و بسیاری از خانواده‌ها به شنیدن برنامه‌های رادیویی علاقه‌مند شدند. این تحولات موجب شد رادیو به عنوان یک رسانه قدرتمند در فرهنگ و جامعه ایران نقش اساسی ایفا کند و بستری برای تحولات رسانه‌ای در دهه‌های بعدی فراهم شود.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
به نام آن خدا که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستان‌های رادیو ایران.
دوستان تهنیت و عرض سلامی به شما. واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا برسانید.
22 سال پیش یک ساعت و نیم به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به بی سی راه شمران.
ارادتمند جانی دلیر.
رد پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رد کالین، هوشنگ خلفبری جک بلاک، حمید منوشهری توماس ماتیو، به کارگردانی و شرکت حیدر طارمی، گوینده حسین توصیفیان.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه هفت اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
شنونده برنامه هفت اقلیم هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. امروز هم سعادت داریم در خدمت جناب آقای حامد موسوی باشیم. آقای موسوی خیلی خوش آمدید.
زنده باشین خانم وایسپور، به شما سلام میگم و همچنین به همه شنونده های رادیو فرهنگ. ما قرار هستش در این برنامه باز هم از دهه 30 بگیم، دهه‌ای که بسیار پربار بوده در رادیو و میشه اشاره کرد که نقاط یا نکته های تازه‌ای در رادیو شکل گرفت که در سیر روند رادیو خیلی تأثیرگذار بود. مثل هفته های گذشته گفتگوی تلفنی مفصلی خواهیم داشت با خانم گیتی کاوه که پژوهشگر عرصه رسانه و رادیو هستند.
بسیار عالی. خب دوستان همکار من در اتاق فرمان، اگر که اطلاع بدن به ما که ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم کاوه یا بله ارتباطمون برقرار هست. آقای موسوی خواهش میکنم.
تمنا میکنم. خانم کاوه درود بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنونده های برنامه.
زنده باشین. ما مطابق هر هفته در خدمت جنابعالی هستیم و از نظر و موارد ارزندهی که به ذهن دارید نسبت به تاریخ رادیو استفاده میکنیم. خانم کاوه، فکر میکنم یه مقدار به یک موضوع دیگر رادیو که بسیار مهم هم هستش در طول این سالها، یعنی از سال 1319 تا به امروز اشاره بکنیم. حوزه‌ای که مختص میشه به برنامه‌های مذهبی، برنامه‌های مذهبی که هم دغدغه برخی از به هر حال مدیران رادیو بوده در سالهای حتی پیش از انقلاب،
در سالهای بعد از انقلاب که بسیار و هم مورد علاقه عموم مخاطبین. این برنامه ها خواستگاه شکلگیریشون به چه سالهایی برمیگرده و چطور شد اصلا برنامه های مذهبی به رادیو راه پیدا کردند؟
در مورد برنامه های مذهبی رادیو، وقتی که به جدول پخش برنامه های رادیویی از بعد تأسیس ما نگاه میکنیم، تقریبا سال 1319 خالی از برنامه های مذهبیه. پس نتیجه باید بگیریم که تمهیدی برای پخش برنامه های مذهبی در آغاز از طرف مسئولین وقت کشور و رادیو و تشکیلات تبلیغاتی نشده. اما از سال 1321 ما میبینیم که این اتفاق در رادیو افتاده. با نگاه به اسناد و مدارک و اطلاعات موجود میبینیم که بعضی از روزنامه ها مثل روزنامه ناهید و همینطور بعضی از مردم و مسئولین مجامع فرهنگی اون زمان به طور مکرر از مسئولین وقت تقاضای خوندن قرآن از رادیو رو داشتن، که این مسئله رو در واقع در کتاب اسنادی از تاریخچه رادیو در ایران هم من دیدم و دیدم که آورده. بنابراین فشار بیرونی به رادیو منجر به این شد که مسئولین به فکر حالا تدارک برنامه های مذهبی هم بیفتن. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که رادیو در اون زمان به لحاظ نیاز مردم عقبتر از نیاز مردم بوده در این حوزه.
بله.
و نداشتیم و بر اساس تقاضا بوده که این اتفاق میفته. این تقاضاها در واقع می شده در سال 21 تا اینکه در سال 22 ما پخش اذان از رادیو رو داشتیم. به این شکل بوده که فکر میکنم به هر حال مسئله پخش اذان از رادیو و اذان پدر رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی رو خیلی ها شنیده باشن، ولی انقدر قشنگه و انقدر این اذان برای همه خاطر انگیز هستش که شاید گفتنش خیلی خالی از لطف هم نباشه. پدر رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی، یعنی همین اذانی که همکنون از رادیو داریم میشنویم، در سال 1322 برای اولین بار در رادیو اذان میگن. و همطور که شما و شنونده های خوب برنامه میدونن، از آن گفتن در خانواده اونها اصلا موروثی بوده و به همین دلیل هم فامیلشون شده مؤذن‌زاده اردبیلی.
بله.
و این تا سال 29 از آن در واقع ایشون در رادیو پخش میشده، تا اینکه ایشون در سال 29 در اثر سکته فوت میکنن و بعد از اون دیگه رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی کار ایشون رو ادامه میدن و خودشون توضیح دادن و این توضیح در کتاب ارزشمند چهار کهکشان ارتباطی جناب آقای دکتر محسنین راد استاد گرامی ارتباطات کشور هم آمده، که میگن که روزی در استودیوی شماره 6 رادیو تصمیم میگیرن که یک اذان استثنایی بگن و یادگاری این اذان رو در واقع برای رادیو بگذارن و مردم. بیانشون اینطوریه که نقل قول مستقیمه، میگن که هر گوشه ای انداختم نشد تا اینکه آن را، یعنی اذان رو، در روح الارواح آواز بیات ترک، یعنی در واقع در گوشه روح الارواح از آواز بیات ترک اجرا کردن و این همون اذانیه که ما بالای 50 ساله که از رادیو میشنویم.
درود بر شما.
در واقع بحث پخش اذان از رادیو مطرح بوده.
فاصله کوتاهی خواهیم گرفت، مجدد باز خواهیم گشت و گفتگومون رو با خانم گیتی کاوه در ارتباط با خواستگاه برنامه‌های مذهبی در رادیو ادامه خواهیم داد. اگه تازه به جمع شنونده های رادیو فرهنگ اضافه شدید، باید بگم که شنونده برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ هستید. این برنامه در پیوند با تاریخ رادیو برای شما گرامیان عرضه میشه. در حال گفتگو هستیم با خانم گیتی کاوه، پژوهشگر ارزنده عرصه رسانه و البته رادیو. خانم کاوه در بخش قبلی برای ما و شنونده ها بیان کردید که نخستین اذان در رادیو توسط چه کسی، یعنی پدر رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی، خوانده شد و البته این که تا چه سالهایی به هر حال این اذان پخش می شد و بعد از اون رو حالا از شما می شنویم.
همطور که عرض کردم در ابتدا اهتمامی وجود نداشت و در اثر فشار مجامع مذهبی و فرهنگی و برخی از مطبوعات کشور به مسئولین این اتفاق در رادیو افتاد و در مطالعه جدول پخش رادیو در سالهای مختلف ما می‌بینیم که برنامه‌های مذهبی رادیو به شکل برنامه‌های روزانه و متعدد خیلی کم بوده و بیشتر در واقع مناسبت‌های مذهبی مثل اعیاد و سوگواری‌ها برنامه مذهبی در واقع رادیو داشته که معمولاً برنامه‌ها شامل اشعار و گفتار مذهبی و تا حدودی هم نمایشنامه‌هایی در زمینه حالا مسائل معنوی و بقای صدر اسلام بوده. میگم عمده اونجا بوده و به عنوان یه برنامه روزانه نبوده و غالباً هم از نظر قالب‌های رسانه‌ای اگه بخوایم در نظر بگیریم در قالب سخنرانی های مذهبی توسط شخصیت های مذهبی بوده. باید در واقع یاد کنیم از مرحوم حسین علی راشد که اولین سخنران مذهبی رادیو بوده.
درسته.
که سخنرانی ایشون در واقع اولین بار از 6 بهمن سال 1320 که مصادف با شب تاسوعای سال 1361 قمری بوده برای اولین بار بعد از قرائت قرآن مجید از رادیو پخش میشه. حتما شما و شنونده های گرامی میدونید که آقای راشد قدم در رادیو هیچ وقت نذاشتن و سخنرانی های ایشون در محل خودشون ضبط میشده و پخش می شده در رادیو.
بله.
قصه نوار و اینهاش هم که از قبل در واقع گفتم که چطور این چون موقع هنوز نوار به این معنا رادیو نداشته، نوارایی رو از سفارت آمریکا می گرفتن بعد از اینکه سخنرانی ها و مسائل مربوط به اونا رو پخش می کردن اجازه داشتن نوار رو پاک کنن روش چیزای دیگه ضبط بکنن. سخنرانی های آقای راشد حدود 35 سال هر شب جمعه به مدت تقریبی، حالا این مدت ها مختلف بوده، از 20-25 دقیقه تا یک ساعت در منابع مختلف ذکر شده که سخنرانی می کردن و فقط در دو نوبت سخنرانی ایشون قطع میشه که یکی از این نوبت ها مربوط به زمانی میشه که ایشون برای معالجه به خارج از کشور رفته بودن. حالا این که مسئله میتر مسئله طبیعیه، اون نوبت دومشه که خیلی جالبه، زمانی که در واقع از حدود نیمه دوم سال 32 اسفندیار بزرگ مهر ریاست اداره کل انتشارات و تبلیغات رو به عهده میگیره، به دلایل واهی که سر جای خودش به دهه 32 رسیدیم این دلایل رو حتما خدمت شنونده های عزیز بیان خواهند کرد، از پخش سخنرانی های آقای راشد جلوگیری میشه توسط اسفندیار بزرگ مهر و اسفندیار بزرگ مهر یکی از شخصیت های بسیار بسیار نزدیک به فرح پهلوی بوده. حالا تا اینجا رو داشته باشین تا سر جای خودش در واقع دلیلشون رو هم در واقع بیان بکنیم. سخنرانی آقای راشد بسیار بسیار مورد استقبال عموم مردم قرار میگیره تا جایی که حتی شهید مطهری که خودشون از گوینده های برنامه های مذهبی مدتی بودن درباره انعکاس صحبت های آقای راشد در رادیو اینطور بیان کردند که این مطلب رو در واقع اسنادی از تاریخ رادیو آقای مختاری اصفهانی اینطور از قول آقای مطهری درج کردند و این نقل قول مستقیم آقای مطهریه که من الان براتون قرائت میکنم. ایشون فرمودن که سخنرانی های رادیویی راشد از همان اول با توجه و استقبال عمومی مواجه شد و چون پخته و سنجیده و در عین حال ساده ادا می شود، تمام طبقات از اداری و بازاری، قدیمی و متجدد، تحصیل کرده و بی سواد از اون استفاده می کنه و با میل و علاقه به اون گوش می کنند.
اگر اجازه بفرمایید ما فاصله کوتاهی خواهیم گرفت، مجدد باز خواهیم گشت و در ارتباط با خواستگاه برنامه‌های مذهبی از جناب‌عالی مطالب ارزنده‌ای رو جویا می‌شیم. خانم ها آقایان، همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ هستید. داریم گفتگو میکنیم با خانم گیتی کاوه، پژوهشگر عرصه رسانه و رادیو، در پیوند با خواستگاه برنامه های مذهبی در رادیو. خانم کاوه، اگر حالا یه مقدار بخوایم ظریف‌تر بشیم، روی کرد افراد مذهبی نسبت به این برنامه های مذهبی در رادیو چطور بودش؟ اونها چه نظری داشتن؟ چون خیلی از شخصیت های مذهبی با خود ساختار رادیو موافق نبودن، اما وقتی این برنامه های مذهبی از رادیو پخش میشه، اونها چه نظر و چه موضع‌گیری دارن نسبت به رادیو؟
ببینید، حالا داریم فعلا راجع به دهه 20 صحبت میکنیم که به نوعی هم حکومت پهلوی دوم، اول و دوم تا حدودی نوپاست و اون جهتگیری های غربی و اون مسائل و اینا رو کمتر در کشور داشتیم و شده به ظاهر هم شده با در واقع فرهنگ عمومی مذهبی و مسلمانی مردم تضاد و تعارضی وجود نداشته چندان، حالا فرق شده به ظاهر دیگه. و خود نوپایی خود رادیو به عنوان یک رسانه که همه مردم به خصوص قشر بی سواد در اون زمان بهش دسترسی داشتن، شخصیت های مذهبی نه تنها موضعی در قبال حضور شخصیت های مذهبی در رادیو نداشتن، بلکه به عنوان یک تریبون همواره متقاضی هم بودن که قرآن پخش بشه، اذان پخش بشه، برنامه‌های مذهبی رادیو داشته باشه. و در این پژوهش اونچه که برای خود من خیلی جالب بود، درسته که در بعد از تأسیس یا قبل از تأسیس تمهیدی برای برنامه مذهبی دیده نشده بود و این کار از همطور که گفتم از بهمشیش بهمن 1320 با سخنانی آقای راشد شروع میشه، بعد بحث پخش اذان رو در سال 22 اینا داریم، اما انگار که مسئولین عام متوجه میشن که اگر از این در واقع جذب مذهبی جامعه ایرانی عقب بیفتن قطعا اونا ضرر خواهند کرد و متحمل فشارهای افکار عمومی و در واقع افرادی که تأثیر اجتماعی زیادی بر روی مردم دارن مجبورن اون فشارها تحمل کنن. در نتیجه گفتارای مذهبی رفته رفته میگم که دیگه چه شخصیتهای اضافه شدن کی و چطور، ولی چیزی که خیلی جالبه اینی که در تمام سوگواری های مذهبی رادیو در روزنامه اطلاعات خبر قطع پخش موسیقی رو درج می کرده.
درسته.
برای مثال در روزنامه اطلاعات به تاریخ 12 دی 1322 دقیقاً